بحثی که نیاز بود عرض میکنم. و نکته ای که بود این کتاب چون که دو تا مقاله در واقع داره، مقاله اولش در رابطه با عقلانیت دو نیمه نقد مکتب فرانکفورت بر علم، که توی این مقاله اول این سه شخصیت رو بحث میکنه، تطور نگاه مکتب فرانکفورت به علم رو بحث میکنه، تطور فکریشون رو بحث میکنه، چجوری به هابرماس رسید. و بحث هابرماس رو که میخواد مطرح کنه، بخش کتاب خود هابرماس رو که به نام علائق بکنم این بود عنوانش، علائق شناخته است، اصلا اون رو به عنوان خلاصه از اون کتاب رو میاد بیان میکنه. من چند تا مقاله دیدم و چند تا حالا کتاب هایی که در رابطه با بحث هابرماس بحث کرده بودن، دیدم که هیچ کدومشون رو حق مطلب، یعنی در حد حتی این خلاصه ای که این بنده خدا اینجا آورده نگفته بودن. نگاه کلی بر شناخت و علاقه انسانی، که شناخت و علاقه انسانی دارن کتاب خود هابرماس هست، که البته کتابش هم پیدا نکردم، کتاب خونه نتونستم کتابش رو ببینم، ولی این خلاصه خوبی رو از هابرماس ارائه داده که مقالاتی که در رابطه اصلا با همین عنوان فلسفه علم هابرماسی و مرکزیت هابرماس هست، اندازه این خلاصه خوب مطلب رو عنوان نکرده. شاید متنشون روان باشه اما قوت بحث رو نداره درست. حالا من بر همین اساس بحث می‌شدم. حتی اینا گفتم که نگید چرا منابع دیگر ندیدید. توجیه این بود که این خودش خوبه دیگه. خودش منابع خام. حتی ما دیدیم منابع دیگر حالا اشاره میشن. من یه خوندیزی
تنگیتش.
خیلی بد، اما خواستم بگید شما خودت گفتم شاید من نمیفهمم، بعد دیدم که خیلی زحمت کشتم یه سه چهار روز وقتم گرفت بفهمم چی داره میگه. من گفتم شاید به این بخاطر اینه که متنش فلسفه است داره بیان میکنه از این جهت، یا به خاطر ترجمه است یه مقداری بد بود، حالا نمیدونم به خاطر ترجمه اش بود واقعا یا به خاطر دوباره فلسفیش بود، ولی خیلی اذیت شد. خب حالا بگیم توی بحث مکتب فرانکفورت، مکتب فرانکفورتی ها هدف اصلیشون نقد علم مدرن بود. خود مکتب فرانکفورت اصلا با همین نگاه شروع به کار کردن، نقد علم مدرن و خصوصا همون پوزیتیویست ها. یعنی تمرکز کار مکتب فرانکفورت همین بود، نقد علم بود و طبیعتا از نقد علم مدرن می‌خواستن بحثاشون تو پژوهش‌های اجتماعی هم مطرح بکنن، تو فضای مباحث اجتماعی هم بحثاشون رو مطرح بکنن. مکتب فرانکفورت متأثر از هگل و مارکس و لوکاچ، خصوصا این سه شخصیت علمی بوده. سیبل انتقاداتشون عرض کردن، تمرکزشون بر نقد نظریات پوزیتیویستی علم و معرفت بود و نقد اصلیشون هم به پوزیتیویسم، نقد مدرن میکردن، کدوم بعد علم رو داشتن نقد میکردن، چی چیش رو نقد میکردن. در حال نقد اصلیشون این بود که میگفتن پوزیتیویست ها، من میگفتم بوز که خلاصه بشه، پوزیتیویست ها اشکال اصلیشون اینه که انکار تغییر دقیق شده نمیستن یا بگیم فراموشی و چشم پوشی. این نقد اصلی مکتب فرانکفورت به پوزیتیویست، نقد اصلیشون اینه که پوزیتیویست ها چشم پوشی کردند از پراکسیس پیشا علمی، یعنی عملهای قبل از تحقق علم، از عملهای اجتماعی و از بافتهای اجتماعی که علم از اون بافتها نشأت میگیره و سرچشمه میگیره، میگن این عملها رو ازش غافل شدن، چشموشی کردن یا به تعبیر انکار کردن، از تعبیرها مختلفه، به وقتا چشموشی گاهی وقتا انکار. نقد اصلیشون اینه، میگن پوزیتیویست ها از اون بافت اجتماعی که داره از اون بافت علم تحقق پیدا میکنه و سرچشمه میگیره، اینو فراموش کردن، اینو کنار گذاشتن و همین باعث شده که مورد نقد فرانکفورتی ها قرار بگیرن. فرانکفورتی ها حرفشون چیه در واقع؟ توی قالب نقدشون میخوان رو بگن، میخوان بگن که چون که پوزیتیویست ها اینو فراموش کردن، دوستان یه سری مشکلاتی شدن از جمله عینیت گرایی و اینها که حالا عرض میکنیم. خود اینها میگن که ما یک پیوندی داریم بین عمل و علم، جمع پراکسیس سر. حرف ازشون اینه که بین علم و عمل یک پیوندی هست، یک رابطه هست. رابطهشون هم به این صورته که علم سرچشمهشون عمل و رفتارهای اجتماعی و اون کنشهای اجتماعی و همه تلاششون و همه سعیشون، همه نوشته ها و تحقیقاتشون هم حول همینه که بیان اینو تبیین بکنن، شرطش توضیح بدن و بگن چه جوری علم داره از عمل برمیاد و خصوصیات ویژگی هاشو بیان. پس اصل حرفشون، اصل نقدشون به پوزیتیویست هاست، پوزیتیویست ها پراکسیس ها پیش علمی رو فراموش کردن و خودشون هم میگن که بین علم و عمل رابطه هست و علم داره از اون عمل ها و پراکسیس اجتماعی ما نشأت میگیره. چکیده ای بود از کل کاری که فرانکفورتی ها دارن انجام میدن که یکی یکی حالا بریم سراغ اولین شخصیت دورکایمر و بعدش آدورنو تا برسیم به هابرماس.
منظورشون از عمل فرهنگ و سیاده همین رفته،
منظورشون
در
این از عمل چیه؟ همون کارهایی که حالا میگیم عمل توی هورکایمر میشه همون کار، البته همه‌شون همین کاری که همون حرفی که مارکس میگفت، حالا من بگم شاید روشن بشه، ببخشید چون اشاره به این عمل میکنیم، منظور از عمل همون کار توی هابرماس یه مقداری باز میشه که منظور از عمل دقیقا چیه.
یه
سوالی
هم تو
دیگه درش
تقدم عمل برده تو فضای قانونی به بقیه گروه فرانسوی و بقیه گروه تو آلمانی هم وجود داره.
اینا آمریکایی‌ها که هستن که
نه، یعنی مقابلن وجه خاصی توی مکتب فرانکفورت وجود داره برای تقدم عمل خطه.
من ارجاع میدم شما رو به این حالا نکته ای که بگم خوب شد گفتید،
بگیم که ارتباط
یه اشکال کاری که
یه اشاره هم میکنه بعد در واقع یه ارتباطی این بحث ها استفاده شون و ارتباطشون با فلسفه در واقع پراگماتیسم آمریکایی رو هم
آره بگیم مفصل بپرم. حالا چیزی بگم ورای بحثمون، یه اشکالی که کار داشت به نظر خودم اشکال بود این بود که بحثی که بنده داشتم آخرین بحث بود، یعنی هابرماس در من متأخر، بنده خودم نزن زنده است داره جون میده نفس میکشه اینشان جونم میده، این وقت فلک زده هنوز هست. تو گفتید که چیز کنیم داره ما داره شخصیت بشون بدیم، حضرت آقای هابرماس هستن هنوز نفس نه یکم بشون بدیم یه آقای هابرماس علیه السلام برای هست هنوز و داره نفس میکشه و خیلی از بحثاشون متوقف، بحثایی که میگی متوقفه بر بعضی از بحثای قاره‌ای‌های دیگه است که چه بحثا بدون مطرح میشه تا ما برسیم به هاورماس این مقدار بحث روشن‌تر بشه. و بعضی از این زمینه‌ها رو که الان میگم، حالا خصوصاً مثل هوستر رو، با اینا که هاورماس باش گفتگویی داره و مناظره حالا غیر مستقیمی باش داره، وابسته است به این بحثای پدیدارشناسی من جمله مثلا، که فکر کنم اگه یکی دیگه اول میگفت بهتر بود از اینکه حالا شو
اسپانسر همین بود
حرفه مثلا نباید میشه
میخوندمش یادم شده که ما هم به سیر اینها
بگیم
حالا دیگه آقا دیگه
هم میخوند
بله دیگه شد. خب حالا در حالش دیگه شما این قضیه رو از ما فاکتور بگید، من زمینه ها رو دیگه کسی از اون سوال کرد چیزی نمیگم، واگذار میکنم جلسات بعدی. اما هولکایمر هم خب همین رویه رو داره ادامه میده.
یه زمان بهش پیش شده یه تدرکت رو پنج جمعش کن، سوال یه دوستان بمونه برای یه جنیشون دستون کل تغییرش رو بگه، اگه زودتر هم جمع شد بهتر بگه دیگه نهایی
با حالا
سنگینه مطلب، اگه داشت که زودتر بگه که بهتر بگه مطلب سنگینه، من برای زنم وقت
میخواد. دلی خلاصه
یک
همین
دوستان
بزن
ایشون
اصل رحص
رو
بره، یک دورنامه
کلی
رحص رو بگه. خدا خیرتون بزن. خب اما هولکایمر شاگرد هولکایمر ابتدا گرایش خودش پوزیتیویسم منطقی بوده و همراه با مارکوزه که این هم گرایشش شاگرد هایدگر بوده، اینا هر دو تا یک نقطه مشترکی دارن. در نقطه مشترک این دو اینه که اینا دارن بر اساس انسان شناسی مارکس جوان، حالا میگم چه فکر چه تفکری از مارکس جوان، دارن بر اساس انسان شناسی مارکس جوان دنبال اینن که ریشه های عملی علم و معرفت رو بیان بکنن. درسته که شاید زمینه های فکری متفاوتی دارن، یکی پوزیتیویسم منطقیه، یکی برگرفته از فکر هایدگر است، هایدگره و تربیت شده اون فکره، اما نقطه اشتراکشون اینه که بر اساس انسان شناسی مارکس دارن ریشه های علم را، ریشه های به وجود آمدن علم را در بافت‌های اجتماعی دارن بیان میکنن هر دوتاشون. نقطه آغاز کار هولکایمر از خودم به شوخی این اینجوری گفتم خودت شد آخر، هولکایمر و مارکوزه در واقع کار اصلیشون این بود که میگفتن وضعیت عقلانی فعلی که اونها داشتن میدیدن، میگفتن وضعیت عقلانی به این صورتی که تقابلی بین پژوهش های تجربی و تفکر فلسفی وجود داره. میگه توی وضعیت عقلانی بین پژوهش تجربی و تفکر فلسفی، پژوهش تجربی و تفکر فلسفی تقابل هست که میگن ریشه این تقابل هم هگل بوده، هگل باعث این تقابل شد و لذا بعد از هگل دو تا گرایش ایجاد شد، یکی گرایش های پوزیتیویست ها هستن که اومدن چسبیدن فقط به این پژوهش تجربیه، یه عده دیگه سالت حیاتی ها بودن، نمیدونم سالت حیات منظورش کیا بوده و اینا بودن که چسبیده به اون تفکر فلسفیه. پوزیتیویست ها فقط پژوهش تجربی کرد، سراغ پژوهش های تجربی رفتن و از تفکرات فلسفی خودشون رو محروم کردن. اصالت حیاتی ها اومدن چسبیدن به تفکرات فلسفی و از عینیات تجربی خودشون رو محروم کردن و هولکایمر و مارکوزه در واقع میخواستن بین این دوتا یک پیوندی برقرار کنن که جمع بشه در واقع بین این تقابلی که بین پژوهش تجربی و تفکر فلسفی ایجاد شده بود. لذا اینها رویکردشون این بود که گفتن حالا تو هم فضای انسان شناسی علوم تجربی و روان شناسی بگم حرفشون، گفتن که علوم تجربی و روانشناسی برخواستن الزاما کلمات طبقه کار گرست جمعه شده تجربه روشانسی آن برخواسته از الزامات طبقه کارگره، یعنی به مسئله الزامات طبقه کارگر داره تعیین میشه. حرف مارکس در واقع که میگه الزامات طبقه کارگر تعیین کننده روبنای جامعه است، اینا اومدن این حرف مارکس رو گرفتن و در علوم تجربی و روش شناسی و علوم تجربی دارن اینو پیاده میکنن که میگن آنچه در علوم تجربی، اون چیزی که در سمت سو میده علوم تجربی و روش شناسی، اون همون الزامات طبقه کارگره. و حالا ادعای اصلیشون در واقع این
کارگر
صفحه مارکس یه شیطوری که شیطوری نه باید سر بذاراست باید سر بشونی سال این هر جمعه شما نوشتم. خب حالا بعدم پیداش میکنم. نکته بعدی که در مورد این بحث باید عرض بکنیم
خب یعنی چی؟
یعنی اون عملی که داشتیم ازش حرف میزدیم و تعیین کننده علمیمونجا نوشتن خاک کردم، یعنی اون انسان شناسی که از مارکس دارن میگیرن برای معرفتشون اینه. مارکس میگه که اون الزامات طبقه کارگری که تعیین کننده همه چیز در جامعه از زیربنای جامعه در واقع میشه این کار کارگر، و اینها دارن از همین استفاده میکنن که فضای علوم میگن اون چیزی که تعیین کننده یه روش شناسی علومه و خود علومه فضای علوم تجربی نقد پوزیتیویست ها به اون چیزی تعیین کننده یه علوم تجربی وقتی روش شناسیشه همین الزامات طبقه کارگر، اون زیربنای کاری، اون عملی که اینجا کار هست، عملی که اون پراکسیس ما اینجا کاره.
این نه که علوم پوزیتیویستی و روش شناسیش از اونه، بلکه کاری که اینا
میخوانند
انجام
میدن
در
نرد
اون
برخواست داده دوتاره. بله اینا در واقع نیست بیانشون. حالا از این بیشتر از این اینجا توضیح نده ایشون، چون که فعلا میخواییم زمینه ها رو بگیم. یه نکته ای رو نویسنده خود همین مقاله داره، میگه انسان شناسی شناخت هورکایمر خودش اشکالی داره، یه نقدی در واقع بهش وارده.
با اون نقدی
نمیشه
یعنی
روش نقد در واقع. بخش نقد. مثلا فرانک فورتی رو می‌خواستن تو سر برسن به این، یعنی نقدی بود که به جامعه
سر. بله همون گفتم من بودن اول آخر درست کردیشون. اولش گفتش که دارن این علوم تجربی
هستن. نقدشون اینه بله.
نقد مبناشون اینه که علوم کاری هم با علوم تجربی روش شده در بیاد.
یعنی
آره اونا اینا نمیگن.
پوزیتیویست‌ها
اینجوریه.
بله
نه.
نه
اون نکته ای که نویسنده به خود هورکایمر اشکال حالا شاید نقد بگیم داره میگیره اینه که خود همین نظریه هورکایمر داره از چی برخواسته، از کدوم عمل و کدوم پراکسیس اجتماعیه. که میگه خود هورکایمر جواب دقیقی به این سوال نمیده. خب به هر حال خود این هم یک نظریه از یک معرفتی است که در اینجا شکل میگیره و خودش باید تعریف کنه و به نوعی خودش هم محکومه هورکایمر. و حالا به نوعی اشکالی میگیره که میگه این اشکال اینجا مطرح میشه تو آدورنو هم سعی میکنه اینو حل بکنه که به هر حال خود این نظریه انتقادی داره از کجا نشأت میگیره، چه عملی سازنده یک چنین نظریه علمی است. هورکایمر رو حل نمی‌کنه، البته حالا سعی می‌کنه به این سوال جواب بده ولی جواب نمیده درسته. میگم چرا؟ و آدورنو یکم سعی می‌کنه این مقداری بازتر بکنه تا هابرماس دیگه در واقع این سوال جوابش داده میشه و حل میشه که حالا میرسیم و بیان می‌کنه. خود هورکایمر نمیتونه جواب این سوال رو دقیق بده. یه اشکالی که مطرح می‌کنه آقام تقریبا گفتن این بود که هورکایمر چسبیده به این انسان شناسی مارکس و از عملگرایی آمریکایی غافل. در دوره‌ای که هورکایمر و مارکوز و آدورنو هابرماس دارن نظریه انتقادی رو پای ریزی میکنن، دوره‌ایه که عملگرایی آمریکایی هم در اون دوره رشد داره و حرف داره و شبیه همینا هم داره حرف میزنه. اونها هم آمریکایی‌ها هم عملگرا هم دارن ریشه های امور رو در اعمال افراد و انسان ها و کنش ها دارن میبینن. اما هورکایمر نمیره سراغ عملگرایی آمریکایی‌ها، مارکوز آدورنو هم نمیرن، لذا نمیتونه از اون فرصت عملگرایی آمریکا، از اون پاسخهایی که عملگرایی آمریکایی میتونه برای اونها ایجاد بکنه سراغش نمیرن. هابرماس میره و موفق میشه. یه اشکالی داره هورکایمر به آمریکایی ها که حالا بعدا میگم پیداش بکنم. خب برم سراغ بحث آدورنو. اشکال هورکایمر رو آمریکایی بگم. میگه آمریکایی ها یا فلسفه آمریکایی یا عملگرایی دچار کج فهمی که هورکایمر داره نسبت میده به آمریکایی. میگه اونها عملگرایی آمریکایی مدعیه که صدق گزاره‌های علمی به ملاک‌هایی وابسته است که اهداف اجتماعی باید اونها رو دارا باشند. ملاک‌های صدق گزاره‌ها وابسته به ملاک‌هاییه که این ملاک‌ها باید تو اهداف اجتماعی تحقق وجود داشته باشه. میگه آمریکایی‌ها تفاوت هورکایمر با آمریکایی و اینکه سراغ عملگرایی آمریکایی نمیره همینه. هورکایمر میگه آمریکایی‌ها از ارضای نیازهایی که به وسیله علم بله به وسیله شناخت میاد یه سری ارضای نیازهای اجتماعی انسان میکنه. آمریکایی‌ها از این بعد ارضای نیاز شناخت‌ها غافل شده، فقط رفتن سراغ اینکه متناسب با اهداف اجتماعی ما تصدیق میکنیم گزاره های علمیمون رو، در حالی که تصدیق گزاره علمی فقط با اهداف اجتماعی ما نیست، بلکه به وسیله ارضای نیازها هم هست. متناسب با ارضای نیازهای ما باید گزاره های علمی ما تصدیق بشه. یه چنین نقدی رو داره هورکایمر به آمریکایی، عملگرایی آمریکایی. در سراغ اونها نمیره، فقط به انسان شناسی مارکس چسبیده. موسی دیگه من فهمیدم اینه، میگه که آمریکایی عملگرای آمریکایی حرفش اینه که ملاک عبارتش رو کم سادش کنم. خودم فکر کنم فهمیدم چی گفتم، چنگاهی وقت دادم این سیویگه خودش نیمتونم فکر کنم خودم فهمیدم. میگه صدق گزاره های علمی، حالا تعبیر به یه سری ملاک هایی که باعث تصدیق و تکذیب گزاره ها میشه، میگه به ملاک‌هایی وابسته است که اهداف اجتماعی باید اونا رو دارا باشن. یعنی تو ملاک‌های صدق گزاره‌های علمی ما اهداف اجتماعی،
یعنی میخواد کارکردی ببینیم.
مثل اینکه هم گفت میگه تو اهداف اجتماعی یه سری ملاک‌هایی رو تعریف میکنن که اون ملاک‌ها عامل میشن برای صدق و کذب گزاره‌های ما. هورکایمر میگه نه، کاملا تکذیبش نمی کنه. نکته ای که میگه اینه، میگه اونها فقط به اهداف نگاه کردن، از اون ارضای نیازهای اجتماعی که علوم و گزارهای علمی باید برای ما داشته باشه از اون غفلت کرده. میگه فقط نگاه به هدف نیست که صدق و کذب گزاره ها رو برای ما درست میکنه، بلکه اون ارضای نیاز اجتماعی ما هم هست که میتونه ملاک باشه برای صدق و کذب گزاره های درسته.
یه اشتباه شما در مفهوم نقد درونی اینا استفاده کنید. خب دیگه نقد درونی که این مکتب انتقادی داره این در برشون اونه. نقد درونی به بیش از فضای پراگماتیست آمریکا یه پراگماتیست به پراگماتیست دیگه پراگماتیست فایده هم کاملا امر بیرونی اینکه داریم دیگه عمل اجتماعی میتونه بیرون چه خاصیتی داره اون براشونه، در که اینا فضاشون حالا تو آدورنو قربنگ دردیه. نقد درونی از خود دل خود شی ده میاد اون کسی که میخواد نقد کنه، برای این نمیتونه بره سراغ اون. این
فرقی نه نداری این
فرقی میانه کردی میانه کردی نه نقد درونی ملیه دیالکتیکی ها همین چیز همین انتقادی ها مگده سران فورد باید به نقد درونی آدورنو بازش باز میشه که این معتقده که هر چیزی ما به ذات شی که بریم این شرط تو کتابش خوب توضیح داده اینها یا هر چی که میرین سراغ شوهایی ها بخواهی مثلا من یا شوهایی نمز کنم به عنوان یه مسلمان شکل کنید این من غیر مسلمان مثلا که شرط زنینه مثلا یه کاتولیک بیاد یه غیر کاتولیک رو مؤاخذه کنه که تو چرا از اصل پیشگیری استفاده میکنی یا برای این فرد بیرونی نقد مبتنی بر نظر شخصی داریم. من از یه خوشم به شما نزید یه خوشم میاد. این هم بازم نقد دیگونیه. نقد در مدینه است که میتونه سراغ ذاتشه. ذاتشه چه اقتضایی داره؟ فقط اقتضای ذاتشه خودمون رو نقد میکنه. فضای پراگماتیست، فضای بیرونیه. یعنی فضای ابزارنگاریه. فضایی که این ابزار برای این کار ساخته شده، اساس ابزار که داخل خودش درگیره. فضای انتقادی یا فضای این است که من باید از دل خودشه این نقدشو درمیارم. برای همین نمیتونه از عملگری استفاده کنه. هنوز تو شرط خوب گفته بود. شرط بود. شرط بود. شرط بود.
شرط بود. شرط بود. بعد کل فلسفه
نه حالا خب این
برای
عمل مؤلف داره میخواد بگه که این از پتانسیل عملگری استفاده نکرد. چرا استفاده نکرد؟ بخود هر معنی است که بگی اینو شما تو دیدی چرا استفاده نکرد بعد میگه آقا اونا چه مبنای دارن توی چی درکاته چه مبنای دارن
بابا اصلا دوباره چون که واسه خودم یه قضیه خام داشت خب خیلی زیاد خاطر
نمیاد دیگه هدف و
آره یه مقداری
هست هدف ما روش نمیگیم ما چون هم با هم دیگه یک هدف بار مثبت داریم ما از درون میگیم هدف و درون بیرون کوتا نیست
خب اما آدورنو
تو آدورنو نه فرقی که ایشون میگیم بقیه دوستان در صفت که روشید آره ببینیم از آنکه این مطلب داری که افهامانین رو آدم باید گفتم چیه دیگه هم از خیلی از این بخونیم ببینیم که بقیه کتابا چی گفتن که حالا ایچی در میگه
چیز ما این هم رمتی برای که به هابرماس فرستیم گفتم اینا خیلی زمینه هاست نخوندمش هم بخاطر همین نرفتم مراجعه بکنم البته خیال کردم فهمیدم یعنی توجه به این نکتهش نداشتم چون اینکه ظاهرش این بود که این توجه به نیازها داره اون توجه به چیز داره خب اما بریم سراغ آدورنو
کتاب دیالکتیک روشنگری که آدورنو و گورکایمر با هم دیگه در واقع ثمره
پژوهش دوتایی با هم دیگه است یه نکته ای داره ایشون میگه که تا قبل از اینکه این کتاب نوشته بشه و کایمر همکاری با آدورنو بکنه مقالاتی که کایمر داشت تقریبا مثل یه جنگی بود که مقالات متعددی هیچ کنون ربطی به همگه نظر ارز کنون بیچید
وقتی کایمر با آدورنو همراه شدن یه مقداری کلن نظریه انتقادی به مکتب فرانکفورتی سمت و سوشمون داری منظم شد
و دقیقا معلوم شد حرفشون چیه حالا بریم پیش بریم اینا فرضی اصلیشون در واقع نقد به یعنی تو این کتاب نقد به علم مدرن پوزیتیویست ها نکته ای که دارن دوباره با همون بیان همون نقد رو دارن میگن میگن وقتی که سوسیالیسم ملی شروع شد پس روی تاریخ خودش رو نمایان کرد سوسیالیسم ملی رو من سرچ هم کردم درست نفهمیدم ولی اون چیزی که گاهی وقتا میگفتن همون بحث قتل عام یهودی ها بوده توی آلمان که بعد از اون ظاهراً یه اتفاقاتی افتاده و فضای علم پوزیتیویسمی فراگیر شده یعنی پوزیتیویسمی مقداری سلطه پیدا کرد و یه فراگیری پیدا کرد حالا همین قضیه شاید چیز دیگه ای رو دیگه من چیز نتونستم در موردش پیدا بکنم شما بدونید یعنی اصلا کلا کتاب میگه که هدف کتاب این بوده که فاجعه سوسیالیسم ملی رو در قالب فلسفه سلبی قرارش بده که این یه مقداری خود فاجعه سوسیالیسم علمی اصلش یه قتل عام یهودیایی بوده که یه سری یهودی ها تو آلمان قتل عام کردن شاید هم برمیگشته به همین چیه آیه احمدی نشد میگه هولوکاست آلمان شاید نمیدونم حالا
هولوکاست رشد علمی که تو آلمان شاید صورت گرفت که یه دفعه رشد کرد و اینا شاید اون رو
نمیدونم برای سوسیالیسم
علمی این ملی
اقتضاش ادالتگراییه بعد اینا فضای سوسیالیسمشون یهودی ها رو گرفتن بیرون چون ملیگرایانه بودن فضای ناسیونالیستی بود این یه چالش ایجاد بود فضاشون ظاهرا ناظر اون دارن
میگه بعد این تصوری تاریخی که بعد از سوسیالیسم ملی پیش آمد سلطه عقلانیت ابزاری بود عقلانیت ابزاری که با همون تفکر پوزیتیویستی
این بحثی برس دادم اینا بحثه اینا که فضای علم دیگه نرد میکنن این بحثا رو خیلی به رخ میکشند که در واقع تو خود فضایشن بودی علم آلمانی علم چیز رو مطرح میکنه که اون پس ردی هم مثلا اون سوسیالیسم ملی شه دیگه فضای ملی گرا این میاد یه چیز قلعه پیدا کنه روی فضای علمی این مانع رشد علمش عقلانیت
ابزاری تعریفش چیه؟
چجوری سلطه پیدا کرد ببینید؟ ساده هم مثلا تو کشور خود در نظر بگیرید انقدر نهاد داره شکل میگیره به جای اینکه علم پیشرفت کنه فقط مقاله داره زیاد میشه فقط نمیدونم دانشگاه داره زیاد میشه فقط همه را فکر کنن که داره علم داره میشه میگه این فضا با این سلطه عقلانیت ابزاری عملا سمردش پسروی علم میشه پیشرفیه بگه علم روالش داره جلو داره اون فضای
بروکراسی داره 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 بروکراسی داره
بروکراسی داره بروکراسی داره بروکراسی داره بروکراسی داره
بروکراسی داره بروکراسی
داره بروکراسی جنگ جهانی نه اون آلمان قبل از جنگ جهانی
این قبل جنگ جهانی
فاشیسم
و هیتلر خب اینا میاد هیتلر تازه داره میاد بس میگه آره اینا هنوز قبل هیتلر تو وقت هیتلر میاد کلا هیتلر هم تو همین فضا استاد اومده بود
خب سوسیالیسم قبل هیتلر بود یا مال بعد هیتلر
از قبلش بود سوسیالیسم ملی مال هیتلر و ایناست دیگه ملی ناسیونالیستی هست
وقتی
شاهای تبزیه رو خونه ببینید الان تبزیه حیث بروکراسی شه وقتی بروکراسی ببینید توی فضای هیتلری بحث ناسیونالیست خیلی پررنگ شه بعد علم ناسیونالیستی پررنگ شه بعد علم ناسیونالیستی که علم که نمیتونه ناسیونالیستی باشه تو فضای پوزیتیویستیش چی میشه؟ مرتب داره نهاد و ساختار تولید میشه بجای که علم رشد بکنه
بروکراسی
رو فضای بروکراسی در روش میکنه میگه آقا این در واقع هم گره خورده دیگه میگه از اون سوسیالیسم ملی منجر شد به سلطه عقلانیت ابزاری و این پسروی جریان علم انجام میده حالا اینو مقدمه شه ایشون سریع بره سراغ خود
آقا حالا بخوام بگم سریع رد میشم آدورنو میگه بشر دو تا روش برای این داشت که خودش از زندگی حیوانی متمایز بکنه یکی تقلید که مثلا وقتی که از چیزی میترسید همون حرکات فیزیکی حیوان مقابلش رو انجام میداد تقلید میکرد برای اینکه خودش رو در امان بداره و یکی هم نظارت و مهار پیشگیرانه که این نظارت و مهار پیشگیرانه رو که داره میگه فرق انسان با حیوان یکیش اینه این نظارت و مهار پیشگیرانه رو انسان ورکی بقیه امور اجتماعی هم ادامهش داد استمرارش داد که نمونه بارز همین نظارت و مهار پیشگیرانه در کار تبلور پیدا میکنه که برای اینکه بتونه یک تسلطی داشته باشه بر امور زندگیش و بر امور محیط خارجیش انسان ها سراغ کار میرند که حالا این تبیین آیه آدورنو من که میخوام سریع رد بشم برسم به نکته ای که در مورد آدورنو هست آدورنو میاد حرفی هم توی هورکهایمر یه اشکالی به هورکهایمر بود این که به هر حال خود این نظریه انتقادی برخواسته از چه پراکسیسیست از چه بافت اجتماعی داره سرچشمه میگیره آدورنو توجه به این سوال داره جوابی که میخواد بده میگه توی کتاب دیالکتیک که روشنگری خودش پیشنهاداتی در این زمینه داره یعنی انگار خودش به قطع نرسیده ولی میگه یک عمل و یک پراکسیسی رو پیدا کرده که میتونه بر اساس اون پراکسیس به که شاید قطعی نیست بازن که اون بگیم نظریه انتقادی برخواسته از اونه و اونا میره سراغ تقلید میگه چون که تقلید غیر از اون عملهای مهار پیشگیرانه و مهاری است چون که عملها رو گفت یا تقلیدی مهار کننده است میگه تقلید غیر از اون مهار کننده هست اون عمل مهار کننده که تساوی پیدا میکنه با کار و عملهای تولیدی حالا مثلا اما تقلید دیگه اون ویژگی هایی که کار داره رو نداره میگه شاید ما بتونیم از تقلید برای سرچشمه و منشأ عملی و بافت اجتماعی که بگیم نظریه انتقادی داره از اون سر برمیاره میتونیم از اون استفاده بکنیم اما اشکال اصلی کار ایشون اینه که عملا نتونسته این قضیه رو خوب توضیح و تبیین بکنه و لذا مبهم باقی مونده، یعنی درست توضیح نداده چجوری از دل تقلید ما میتونیم نظریه انتقادی رو بیرون بکشیم. حالا این نکته ای که مون اما این سراغ هاورد هست. یک سری دارم این پیش میرین تو مکتب فرانکفورت، همه شون دارن دنبال پراکسیس میگردن، یعنی منشأ برای علم میگردن. هاورماس در واقع آخرین شخصیت این مکتب خیلی از این سوالها رو میتونه جواب بده. هاورماس دو تا نظریه در مورد معرفت داره، یکی نظریهش همین علاقه و شناخته، یکی نظریه کنش ارتباطیش. و چون که کنش ارتباطی اینجا مطرح نشده بود، ما وقت هم بیشتر هم به همون نظریه کنش ارتباطیش پرداختم. این کتاب جامعه شناسی معرفت اول دیدم اونجا اصلا کنش ارتباطیش گفته بود، بحثش مطرح نشده بود خیلی چون که نظریه متأخرش هم همین نظریه کنش ارتباطیه، علاقه شناختش نظریه اولیش. حالا همین نظریه علاقه و شناختش رو بحث میکنیم. هاورماس یک خصوصیتی که داره و فرقی که میکنه با بقیه متفکرین مکتب فرانکفورت اینه که از عملگرایی و پراگماتیسم آمریکایی استفاده میکنه، کنار نمیزنه، میره سراغ آمریکایی ها و از اونها استفاده هایی میبره، لذا موفق تر میشه توی کارش. من یک مدیریت وقت کنم. یه نقدی بر هوسرل داره، بگم این نقد بر هوسرل شد.
اون
مقدار
که برای توضیح فلسفه ایشون نیازه بگید، آمد نمونتج داشت
میکنید. حالا فکر کنم یه این داره پول میکشه و یه ما داریم.
حالا اول هسته شد بگید، اون فرد مقدمون.
حالا هم برام سراغ هسته و هسته چه میتونه اصلا لحسن شه؟ اون چون که چند تا مقدمه داره تا برسه به هسته و هسته معرفت شناسیش. توی کتاب شناخت و علاقه به انسانی در نظریه فعلی ماست که داریم بحثش هم میکنیم، هاورماس پیوند بین عمل و معرفت رو سه جور بیان میکنه. یک در موقع فرمولی رو در ابتدا به دست ما میده، میگه ما یه سری عمل داریم که از این عملها علائقی ایجاد میشن که این علائق منشأ میشن برای یه سری معرفت ها و علوم. سه تا عمل رو تعریف میکنه که از این عملها یه سری علائقی به وجود میاد و این علائق منشأ میشن برای ایجاد یه سری علوم. رضا سه تا علم رو اینجا تعریف میکنه برای ما. علم اول علوم تجربیه، دسته دوم از علوم تاریخی هرمنوتیکیه و دسته سوم علوم انتقادیه. اینا برخواسته از این سری علاقه‌ای هم. علوم تجربی برخواسته از علاقه به مهار و نظارت طبیعت. نکته ای که توی هاورماس هست اینه که هاورماس میگه پوزیتیویسم رو کاملا کنار نزد. گفت پوزیتیویستی و تفکر پوزیتیویستی تفکر ناقصیه، نه اینکه تفکر غلطیه. اونها فقط یک بعد از تشکیل علم رو دیدند، همش رو ندیدند. لذا این هاورماس یه چنین توجهی هم داره، میگه پوزیتیویسم ناقصه و تکمیل بشه، نه اینکه کاملا اشتباه. میگه علوم تجربی برخواسته از علاقه به مهارت مهار و نظارت بر طبیعت، این علاقهشه. اون عملی که این علاقه رو به وجود میاره کاره. علوم تاریخی هرمنوتیکی اینا برخواسته از علاقه به فهم، که اون تعبیری که داره از این کار یا عمل به اینا میگه رسانه. میگه اینها از اون عمل زبان نشأت گرفته، اون کار زبانی، کار کنش متقابلی که افراد تو جامعه با هم دیگه دارن. دسته سوم علوم انتقادیه که اینها برخواسته از علاقه به رهایی و آزادی بشره که اینها اولی که این رو به وجود میاره اولش قدرت رسانش میگم قدرت خب به قول آقای کرایف میگه این آقایه هاورمانس علاقه در اصلا کلا به تقسیمات ستایی همین چیز ستایی تقسیم بندی میکنه مثل این آقای ماندگاری ماست که همین چیز ستاست شیطان ستاست تبا ستاست خب پارادایما همین ستاست دیگه پارادایما
بعد هم تو ایران جا افتاده ایسته تا ایسته تا تو ایران جا افتاده حواستون باشه بیرون این سفر نیست
کتاب
که
روشنسی هم هست
تو ایران هست کتاب انقلابی مثال بزنید ایران که گفتم جا افتاده من گفتم این طرف یا ایمانو بده که این طرف پارسری حالا نکتاب دهی استاده داشته باشه مشترک باشه من فیدا پیدا نکردم ولی گفتم شما کتاب غربی پیدا کنید این صدا پارادایمی باشه داره کتاب شده اصلا هیچ توی فضا نمی کنید
اصلا خود همین
هاورماس هاورماس اصلا نمیخواد پارادایم ها رو بحث کنه که میخواد علوم رو بحث کنه اونم به خاطر فضایی که در خودش میگه عدوی خودش در حرف میکنه اصلا اون پارادایم رو کار نداره
برگرفته
اونم پارادایم ها سیم تقسیم اون نه چرا که پارادایم ها داره او داره اون میگه که ما این علاقه
این امنیتی که شمایی هاورماس داریم ناظر به اونده داره تقسیم انجام میده اگر امنیتی نبود آقا هاورماس میتونیزی این
تقسیم تاریخ هرمنوتیکی میگه اصلا تاریخ هرمنوتیکی غیر مفهوم هرمنوتیکیه اگر نفس
پوست‌مدرن
ها تو افراد تاریخ هرمنوتیکی نایلیه چون باشه
چی؟
پوست‌مدرن ها پوست‌مدرن
ها
من بگم اصلا شما فوکو رو کجا میدارید؟ همین تاریخ هرمنوتیکیه یه ساختاری دیگه این فوکو با یه پس ساختاری دیگه ما تو فرقی که دامی ساختاری دیگه شما دون تایید شد حالا آقا بزایی شد وقتش
بعد توی تقسیم بندی علوم که یه علوم تجربی داریم تاریخی هرمونتیکی و علوم انتقادی که اینا هر کدوم برخواسته از یه سری علاقه و یه سری اعمال و پرنسس های اجتماعی هم در علوم تجربی خب یه سری فرضیات قانون بنیاد داریم فرضیاتی که فرضیات علکی نیستن بر اساس ایستر چارچوب هایی هستن این فرضیات ما یه سری فرضیات قانون بنیاد داریم که اینها بر اساس مشاهدات کنترل شده به تعبیر یا آزمایشات توی آزمایشات اگر موفق شدند و مثلا اون فرضیه که ما میخواستیم ازشون نتیجه داد یه سری قوانینی ایجاد میشه و یه سری پیشبینی هایی رو ما میتونیم به وسیله اینها انجام بدیم که این هم دایره علوم تجربیه که محورش قوانینه بر اساس صدقش هم بر اساس مشاهدات کنترل شده است آزمایش این صدق و کذب قضایای این نوع گزاره هاش رو میتونیم بر اساس آزمایشات در نظر بگیریم تو علوم تاریخی هرمنوتیکی دیگه اینجا مشاهده نیست بلکه فهمه اینجا باید فهمید کنش متقابل کنشگرا توی جامعه است که باید کنش همدیگر رو بفهمن و باید کنش همدیگر رو درک بکنن و تفهمی نسبت به اون حاصل کنن که اینجا علوم سیاسی، علوم جامعه شناسی و امثاله علوم فرهنگی همش تو این دسته علوم تاریخی هرمنوتیکی قرار میگیره. نکته ای که اینجا هست میگه که واقعیت هایی که توی علوم تاریخی ما داریم واقعیت های سوبژکتیو توی اینجا مهم میشن، بخش فهم میشن، نقطه‌ش نیست. یه واقعیت های سوبژکتیو اینجا تفهم میشه، واقعیت هایی داره فهمیده میشه که سوبژکتیو شده است و دخالت های ذهنی توشه، و لذا توی همون حرفی که گادامر میزنه با یه تفاوت جزئی، حرف گادامر رو میزنه میگه مفسر باید خودش رو به اون افق ذهنی معنای متن، اونجایی که متن معنای متن یا معنای کنشگر، کنش فرق میکنه، از اون برخواسته باید ذهن خودش رو، افق ذهنی خودش رو به افق ذهنی سرچشمه اون معنایی که متن یا کنش داره نزدیک بکنه تا بتونه تفسیر بکنه، و البته موقعیت هایی که مفسر داره همش در تفسیر او دخالت داره و اینها نمیتونه تفسیر واقعی داشته باشه هیچ وقت. این حرفی که تو گادامر زده میشه اینجا میشون میزنه. نکته ای که در مورد دوباره
تفسیر واقعی نداشته باشه،
تفسیر ذاتی مثلا میگه آره دیگه، یعنی چیزی که واقعا هست رو نمیتونه درک کنه، دخالت های ذهنی خودش هم هست اینجا،
موقعیتش واقعیه
برای خودش،
اینا رو واقعی میدونه همشون، حتی انتقادی هم وقتی میگه انتقاد واقعیه، منطقه تو موقعیت خاصی مثلا این واقعی بودن اون موقعیت خاصشه، نه اینکه واقعی نیست،
برای خودش واقعیه اما نسبت به واقع معلومیست واقعی باشه. ببینید حالا
فرق واقعی نیست، من فکر
کنم واقعی یعنی اون چیزی که حقیقتا هست،
در واقع اون ساحت پوزیتیوش
نمیتونه معنای واقعی مثلا اون متن هیچ وقت برسه، بلکه همیشه اون ذهنیت ها و موقعیت های ذهنی خودش دخالت در اون معنا میکنه، یعنی مثلا درک معنای واقعی اون لفظی اون متن داشته باشه هیچ وقت، یعنی اسپیگرایی که همیشه تو هرمنوتیک هست
کلام کلی و جهان شمولی
ایناست، نه نه اون چیزی که نویسنده چیزی که تو ذهن نویسنده
شما موقعیت هم فهم میکنه، دلیل نمیشه ما واسه
بعد نکته ای که اینجا میگه ایشون و تاکید روش داره اینه که تو درک متقابل کنش های متقابل و درک متقابل کنش کردن از فرد و هم دیگه گمراهی توش زیاده، یعنی امکان داره که توی گمراهی ساختار یافته ای قرار بگیره اصلا مفسر دست نتونه درک بکنه معنا رو اون چیزی که واقعی هست و بفهمه، لذا چون که این گمراهی ها توی این تفسیر ها که اهم از تفسیر متن و کنش و اینها، چون که این گمراهی یکی از آسیب‌های جدیه، سراغ علاقه به رهایی و آزادی میره ایشون، یعنی زمینه ورود به علوم انتقادی همین علوم تاریخی هرمنوتیکیه، چون که تو امکان داره در یک کج‌فهمی ساختار یافته قرار بگیری تحت تاثیر یک ساختاری که تو رو داره گول میزنه، تو رو داره فریب میده، حالا با ایدئولوژی داره فریب میده، لازم میره سراغ علوم انتقادی برای اینکه از این کج‌فهمی‌ها و از این خطاها در امان باشه. علوم انتقادی که بله یکی مثالی که برای علوم انتقادی هم میزنه فلسفه است، میگه علوم انتقادی از دل علاقه عملی بیرون میاد، علاقه به رهایی و علاقه عملی در واقع بیرون میاد، یعنی اون منشأش این هاست، علوم انتقادی توانایی خردورزی برای درک موقعیت‌هایی که در اون قرار دادیم رو ایجاد می‌کنه برای ما، که میگه در واقع از مفهوم خودبازنگری استفاده می‌کنه، علوم انتقادی اون واقعیت‌هایی که شخصش قرار داده رو بیان می‌کنه و اون می‌فهمونه، یه بیانی داشته جایی دیدم حالا نمیدونم مال خود هابرماس بود یا از جای دیگه گرفته شده بود، میگه برای اینکه طرف بتونه به این علم انتقادی برسه نیاز به نقد درمانی داره، و این نقد درمانی هم یک بله میگه با نقد درمانی میتونم فرایندهای ناخودآگاهی که تعیین کننده کنشای او هستند را آشکار نمود. حالا منظور درمانی احتمالاً همینه که توی فضای گفتمانی و یک مکالمه ای گویشی بله توی فضای گفتگو و نقد قرار بگیره، وقتی نقد بشه اون موقع میشه واقعیت رو فهمید، مثلا موقعیت اجتماعی مورد نقد و گفتگو قرار بگیره تا واقعیتش معلوم بشه که آیا دچار کج‌فهمی شدن کنشگرها یا نه. این هم نکته بعدی اما آخرین نکته‌ای که حالا هابرماس در تبیین رابطه بین عمل و معرفت بیان میکنه، 5 تا نظریه رو بیان میکنه. تبیین خودش 5 نظریه. در واقع این 5 نظریه قرار رو تبیین بکنه واقعیت پیوند بین عمل و معرفت رو. این 5 نظریه اینها آمده که ای بره بسن شما خیلی کنانی هست. حالا بگم میگه بیان موفقیت هایی که در دستیابی به سوژه استعلایی حاصل شده در تاریخ طبیعی گونه های انسانی ریشه داره. نکته ای که میخواد برداشت بکنه از این نظریهش اینه، میگه احکام بنیادین نظریه استعلایی نه اجباری هست نه اختیاری. یعنی اینجوری نیست که مثل قوانین سفت و سخت ضروری منطقی مثل ما باشه که دیگه اصلا نشه ازش به قولشون زبر منطقی، ضرورت های زبر منطقی نیست که اجباراً تو باید بپذیریش این احکام بنیادین رو. نه اینجوریه، نه انقدر آزاده که هر کی هر جوری دلش خواست برداشت بکنه حرف بزنه. یه استانداردهایی داره که این استانداردها از کجا برای ما درست میشن؟ برای این احکام، استانداردهای احکامی بنیادین نظری انتقادی. میگه این استانداردها هم با بحث و جدل محقق میشه، تو فضای گفتمانی حل میشه و محقق میشه. لذا نه سفت و سخت الان اینجوری بنویسم، نه اجباری این قوانین، نه اختیاری. چرا نه اجباری و نه اختیاری؟ اجباری و ضروری. آره، تعبیری که ایشون داره اون ضروری ضرورت منطقی رو نداره. میگه تو فضای تعامل و تو فضای گفتگو این احکام بنیادی تو نظری انتقادی به دست میاد. حالا من بگم ببخشید. نکته دوم نظری دومش هم اینه، میگه شناخت هم به منزله یک ابزار ابزار وظیفه خود را محقق میکنه و هم از علاقه جمعی حفظ جان فراتر میره. حالا نکتهش چیه؟ چی میخواد بگه با این نظریهش؟ میگه علایق هم از طبیعت هم و همین که در پی جدایی از طبیعت هم. یعنی هم برخواسته از طبیعت هم، هم ورای طبیعت دارن طبیعت رو نگاه میکنن و طبیعت رو تعریف میکنن. مثال میزنه اگه درست فهمیده باشم مثال ایشون رو، یه مثال تو فضای جان میزنه، میگه حفظ جان لازمه، رو تعریف واجب. طرف میگه من واسه چی به راحتی خودم رو مثلا جان خودم رو در خطر بندازم؟ حفظ جان برای هر کسی لزومی داره و یه چیز منطقیه، اما همین حفظ جانی که برای هر کسی منطقی است و لازمه که جان خودش رو حفظ بکنه، یه وقتایی تو فضای اجتماعی دیگه این اهمیت رو پیدا نمیکنه. و چه بسا طرف باید بره جان خودش رو هم فدا بکنه و از بین ببره. لذا میگه احکام بنیادین نظریه انتقادی هم از یه طرف طبیعی هستند، برخواست از طبیعت های انسانی هستند، همین که در پی جدایی از طبیعت هستند، یعنی همین که ورای طبیعت ناظر طبیعت و داره یک سری چیزها رو تعریف میکنه بر طبیعت. یه تعبیری داره که این فکر کنم یه مقداری گویا تو این قضیه بود، میگه روندهای شناختی کارکرد ابزاری دارن، توی نظریه انتقادی داره میگه. میگه حیات رو باز تولید میکنن، حیات اجتماعی رو، در عین حال تعریف های این حیات رو هم تعیین میکنن. یعنی نظریه های شناختی انتقادی حیات رو، زندگی انسان رو باز تولید میکنن، در عین حال دارن خود همین حیات رو هم تعریف میکنن که این حیات چیه. که گاهی وقتا فرض بفرمایید حفظ جانه، یه وقتایی نفذ کردن جان. این نکته دومی که تو پیوند بین عمل و معرفت میگه. سومین نکته هم که میگه علائق شناخت آفرین به واسطه کار زبان و قدرت صورت میابند. اینو گفتم اینجا کار زبان و قدرت رو توضیح هم میشه داد سیاد من بگذارم ازش.
شناختی به وسیله اعمال با هم دیوان پیدا.
آره، این عملهایی که به وجود آورنده میشه یکیش کاره، یکی زبان کلاس میشه تو بعضی ها رسانه هم گفته، حال تعبیر خود هابرماس رسانه
هست، کلشینا رو هم رسانه
هست. آره، بینام یه رسانه هایی که علاق رو ایجاد میکنن
کلش با هم در هر کدوم تکسر،
هر کدومشون یه رسانه هست، هر کدوم یه رسانه. نکته چهارمی که میگه، پس سومیش هم میشد، چهارمیش اینه که بنویسم اینا رو ننوشتم دیگه، امتحان که نمیگیرم یاد بدم بشنگیم. چهارمین نکتهش میفرمایند که در قلمروی قدرت بازنگری شناخت و علاقه یکیه. اینو من درست نفهمیدمش بالا کلی بنویسم چی بود استاد توضیح بدم. یه در قلم روی قدرت چهار خود بازنگری وحدت علاقه و محبوب اینا داره شناخت و علاقه وحدت پیدا میکنم. حالا چی میخواد بگه این آقایی بر من گوین بود که چجوری خود اینجا توضیح نداده بود و این پنج نظریه ایشون هم که اینجا گفته تو کتابش هست ندیدم جای دیگه انصافا ندارم.
نظریه تبیین نظریه.
آره تبیین نظریه داره، میگه این نظریه نخستین منه که چرا میگه نظریه هست. این مترجم شد اینجوری ترجمه کرده از صفحه 325 در واقع شروع میشه. تو تبیین این رابطه داره اینا رو توضیح میده که بعد اونجا هی میگه نظریه نخستین نظر من، نظر من، نظریه نمیگه نظر ببخشید. نظر من نکته توزه من اینجا توضیح دیاد داشتم و نوشتم نظریه. خب آخرین هم پنجمی نظر و میتری چارش رو واگذار میکنم. پنجش هم فکر کنم باید واگذار کنم باید میگم. یه وحدت شناخت و علاقه وحدت شناخت و علاقه این اتحادی که اینجا گفته بود یه در روند یک دیالکتیک حاصل شد. حالا نه هم فکر کنم یاد آقای چی میگه روند وحدتی که اینجا حاصل میشه یک دیالکتیک حاصل میشه که این دیالکتیک رو همون گفتگوی فلسفی که مثلا توی ارسطو اینها بود اونجا میاد مثال میزنه. میگه در قالب این گفتگوهای دو طرفه شکل میگیره وحدت شناخت و علاقه، همون تعبیری که مکالمه هایی که میگه صورت میگیره، مکالمه های فلسفی و اون گفتگوهای فلسفی در واقع این وحدت شناخت و علاقه رو برای ما ایجاد. وحدت شناخت و علاقه که هم ازش از وحدت هم پیوند باشه درسته؟ تعبیر وحدت حالا شاید با پیوند این تعبیر یکی باشه، شاید حالا شاید هم نیست نمیستم شید بخواهم باشه. ولی حالا میگه این وحدت در قالب یک دیالکتیکه که همون گفته بگه فلسفیش به من شده. یاد اصل بحث این بود داره هفته نقره هایی رو ایشون داره به هاورماس مقدمات فضای نظریه تبیین نظریه داشت و برای که مثلا وقتی هم در دیر استاد باشه که بتونن هر بشتن از دیگه به اسمانگوی اکتفا کردم که فرصت استاد داشته باشه. از سلام شد بیه سلام
سوال کنم تو آقا سوال شما هست آقا سوال کنم
میشه
من که ارز کنم قبل از سیزوری ادعای چون اول بود اینجا چیز دیگه همین برای بیشتر فضا میشه هم خیلی شرجی بید برای بعدی دیگه حرجی میگم نه مجون حرجی نیست ولی اینجا چیز شد این چرا آره سخت هستیم من اینجا مطلب سختی بود توی این ارائه ها به روش های طلبه هم رو بگیم جایی که فهم میکنی رو بگیم یکی نفهمده نیازی دیگیم. آخه
اینجا رو بگیم میگم فهمید نمیشه
دو قسمت شمید نه نکته همی درست میشه یعنی نه بحث همی
از کلشون نفهمیدیم
نه منظورم حالی نیست که شورش بود. منظورم این بودش که علاوه بر اون وقتی میگه که دوستان بیاد کنفرانس بده بحث ارائه بده این متن رو به نحوی که بشه فهمید کو وگرنه اگه متن خیلی ساده بود آدم یه ورق میزد و میخوند که نیاز به گفتن نداشت. مثلا شما شروع کردید مثلا من انتظار داشتم مثلا اینا رو بگید من نرفتم بخونم و نه نرفتم چی کنم مثلا اینکه عبارت از یک تحت تاثیر انسان شناختی مارکس هن انسان شناخت مارکس منظورش چه نکته از مارکسه
گفت جور که الزامات طبقه کارگر
طبقه فرق چی؟ انسان شناختی مورد
انسان شناختی مورد البته اینجا در همین هم رابطه ولی
اینجور نگفته توضیح نده
توضیح نده آن شما توضیحش
چیه؟ آره ولی میگم که این شما مثلا متوجه شد منظورش چی بود یا مثلا اینکه میاد که تقابل پژوهش تجربی و تفکر منطقی تفسیر هگل بود، من تا وقتی متن رو خوندم احساس کردم اینجا احتمال اشتباهی رخ داده باشه تو متن، چون هگل که اصلا دو تا رو یکی کرد توی قبلی‌ها میاد اصلا جدا شد. مثلا الان وقتی میخواد متن رو بخونه ببینه که واقعا اگه همچین مرادیه این گزارش چیه، یا مثلا خود همین مسئله چیه رفتی به تحقیق علم و عمل داره. ببینید یا مثلا نکته من این داشتم مونداده را شما توضیح بدید جان، نه شما من در را رد بدید به امال خدا کچی یاد داشت کنم خودم نمیدونم شدشم یا اصل مسئله ببینید ها دو تا نکته کنید، یکی اینکه دوستان حالا هر کدوم از دوستان که میره اون متن رو سعی کنه بفهمه، فهمیدنش همه نیستش که خود متن رو بخونه، یعنی باید بره کتاب دیگه بیگردم چیز دیگه نیازه بخونه، چون متن سنگین و قوی و خوبی هم هست بخونه که ببینه چی میگه. بعد اینکه بپردازه موضوع بحث، موضوع بحث ما چیه؟ موضوع بحث فلسفه علم. حالا این بحث ها تو فلسفه علم چه دادگی داره برای ما؟ الان تا ما همین دوستان بحث کردن گفتم شاید این دوستان همین دارن هاورماس میکنن سر دستش میکنن، یعنی سه فارادای تو ایران مود شده تو خود غیر سه تا فارادای نداری واقعا خیلی شیم میکنه، ولی بعید نیست هاورماسی فکر کنن، یعنی که ببینید تو خود هاورماس هم تو این درک داره، تو خود هاورماس داره دو تا علم رو تشخیص میده تو جامعه، میگه یه علوم تجربی داری یه علوم تاریخ دموکراسی داری، یه علومی نداری که باید را بیاندازیم، ما انتقادی داریم را میندازیمش، بعد شروع کنه توصیف میکنه علم انتقادی چیه چه عناصری داره. مثلا آدورنو و این مقدمه که هست اینه که آدورنو و نمیدونم هویکای گرنگا چی گفتن، حالا هابرماس داره علم انتقادی چی میگه. مثلا اگه شما موضع فلسفه علمی رو خواهد ببینید چیه چه دستاوردی داره فلسفه علم، این است که دو تا دستاورد مهم داره توی حرفاش اینجا هم بود که شما این دو تا فن فلسفه کردن بود که یکی این نکته که دارم میگم تو تمام این بعدی ها هم هست، یعنی قبلی ها بگیدی بعدی من در حضرت شما تمام این هست فضای فلسفه علم پوزیتیویستی که اصل فلسفه علم با عنوان فضای تاسون داره رقم خورد، فضایی است که مرتب داره علم و از عالم جدا میکنه، این کار کردن توش نست علم یه دیتا از یه پژوهش یه پک اینجوری، فضای قاره ای این است که علم با عالم مرتب گره بزنن، حالا با پراکسیس با زیست جهان با چیز بگن علم در دل فضای عمل با نمیدونم چیزها داره حاصل میشه. بعد تو هر کدوم از این دوستان این افراد دوستان اینو در میارن که این چجوری داره نشون میده که یعنی همشون به یه معنا منتقد پوزیتیویستن که شما چرا جدا کردید دارن میان چجوری حضور داره. بعد مثلا توی فرانکفورت بعدش توضیح میده که آجا این علم چجوری در دل عمله که دکتر هستم همین تقسیم سگانه از این تقیم پیمند علم و عمله مدابانه چگونه کار چه رفتی داره به علوم تجربی این رفته رو باید باز کنیم. مثلا من درشون خودم دوره نرفتم به خونه فقط دارم حدس میزنم این معلوم رو بگیم مثلا ممکنه منظوری از کار همون باش که علاقه تحت اون نداره استخدام میگه ما با کار کردن تو زندگی رو میگردنیم و دائما در حال دست آوردنیم و کار سمر کارهای ما همش داره مهار میکنه اشیا رو، تو هر کاری داریم ارزش افزوده زیاد میکنیم، ارزش افزوده یعنی چی؟ یعنی چیزی که بیخاصیته حالا با مهار من شد صندلی، با مهار من شد مثلا چی؟ خب این کار اقتضاش این است که مهار کنه، یعنی علاقه مهار و نظر طبیعت سرش علوم تجربی که مهار کنندن. زبان چه عنصری داره تو عالم؟ این یعنی ما زبان داریم داریم زندگی میکنیم تو زبان چه امر مهمی تو پراکسیس ما داره رخ میده؟ داره فهمیدن رخ میده، داره علاقه به فهم مثلا تو خاطر زبان دلم کنه شما چی داری میگی؟ جدا از این کالا یه سرسوی داره برای می نرده داره میگه خب این منجر شد به اونو داره میگه حالا ایشون میخواد بگه اما قدرت هم من نمیدونم این قدرت هم نرسم چی کنم خلاصی مسئله دیگه مثلا شد قدرت مزاهمه نظر کنم، یعنی نکته اصلی اینه که این داره میگه که فکر نکنید علوم رو میتونید بگید علوم رشته های متمایزی است که گزاره های بکنن، این مقدمه‌ای که این آقای
قدرت سیاسی منظور نیست که
نه قدرت من یکی از
فوق‌العاده
قدرت چیه
سلطه و هژمونی رو میگه هژمونی که فهم وجود داره میگه به هوا باید بشید و
فهم رها شدن شما اون یکی رو کمینا صحبت کرده علاقه رهایی
خب
اما حالا اصلا دیگه انتقادیه نقطه مقابل قدرت اصلا من اون دو تا هر دو شون محرکونه این مقابلشه این کار محرک علوم تجربیه اما قدرت اینجوری باشه مقابل انتقادی علاقه نیست ضد علاقه است
قدرت
نه
قدرت اراده قدرت
و تعالی شرایط
منظور
تو تعالی شرایط
قدرت سیاسی منظور
نه
قدرت قدرت است که تو راست قدرت اون معنیش میدونه کاری که توی ذهن من جور در نمیاد. اون دو تا عنصر اول علاقه از دل خودش داره در میاد، قدرت که بعد دیگه مقابله با قدرت علاقه داره در میاد، نه خود قدرت، علاقه در واقع مقابله با قدرته. من توضیحش نمیدونم، نرفتم دقت کنم ببینم که منظورش چی بوده. اون خواست بگه که نگاه کنید هر علمی از دل یک پراکسیس داره در میاد، از دل خود پراکسیس قدرت که به نوع اعتقاد در نمیاد، از مخالفت با پراکسیس قدرت اعتقاد در میاد. گفتم تو ذهن من نبود که یعنی نفهمیدم چون چجوری داره اینو میگه. میخوام فقط مخالفت بگه چیز دیگه
بود. حالا نتیجه شه
نتیجه چیه؟
بر نتیجه این علوم اعتقادیه
نه این نکته شه ایشون داره پیوند عمل و معرفت رو میگه و میخواد بگه حواستون باشه که اون سری که اول نوشت عمل علاقه میاره، علاقه شناخت میاره و علوم ما ریشه داره در پراکسیس ما. خب برای همین شما توضیح الان شما که خودت نتیجهش بشه، نتیجهش که ریشه نیست. خب چه طور من یعنی گفتم نرفتم به دقت بخونم ببینم چون چه تحلیل داره میده که چجوری این قدرت منجر میشه به علوم انتقادی. بعد شما توضیح شما این است که مخالفت با قدرت منجر به علوم انتقادی میشه.
برعکس سرگیر نمیشه، نتیجهش میشه.
نه این سه تا حوزه، سه تا حوزه است که سه گونه علم داره برم میخوره. برای همین همه علما رو انتظار نداشته باشید پست دویستی برید، همه علما رو انتظار نداشته باشید هرمنوتیکی برید. این توضیحاتی بود که توی فلسفه هابرماسی ما نیاز داریم. من حالا الان به ذهن رسید کدوم اون مشکل امتحانات که داشتیم که چیکار کنیم. من شاید همین رو به عنوان سوال چیز بذارم، دوستان هر کی اینو بگن، یعنی مثلا خودشون بگن، بعد به عنوان معاملات هم همین باشه در واقع سوال همین چه سوال اوپن بوک شده همین الان انجام شده که در واقع آورده هابرماس برای فلسفه علم چیه؟ آورده کسی که داره برای فلسفه علم چیه؟ این عناصر اصلی رو باز کنیم چه مقاله همین سوال اوپن بوک شده باشه اینجوری هم شما رو هم نشه مخواهی هایی که فضای بحث هم که مخواهی بگید این رو باید بازش کنیم که البته این نویسنده کتاب با همین در قیدار نوشته یعنی ما آوردنشو بگه تو مقدمه رو اگه خوب باشه مقدمه امیکاتی میگه یه نکته اصلی هم همین که عرض کردن میگه اونا دارن علم خیلی مجزا میکنن اینا همشون علم دارن میاد تو متن زندگی تو متن عمل این رو چجوری داره میاره چه آقا چه نسبتی هست بین علم و عمل مخصوصا با نگاهی که الان شایع شده این عناصر اصلی هست اینکه
فهمید که کتاب های غربی و اینجوری این سه دست های طرف ببخشید فلسفه علم سمیر اوکاشو و فلسفه علم اجتماعی تد بنتون یا کرایگر اینا که ما خوندیم
همین
پارادایم میگه اول پوزیتیویستی کلی اعتقاد
داشته پوزیتیویستی اول
از دلش تفسیری ها بدون
این دوتا
دوباره یه سه اشکالات وارد شده تفسیری ها انتقادی ها اومدن
ساختارگرا پس ساختارگرا کجا بودن؟
فمینیستان هم تو
فمینیستان خودتان نه انتقالی هم کرایی که ما خونده رو نگرد که اول بسید من نخوندم ولی نه ما یه بار شما خود یه سگانه داره همه رو میشن تو خود همین کرایی که شده کرایی که اصلا کاملا ساختاری بیره پس ساختاری بیره مستقل میکنه بعد شما یه تو تقسیم ما
تو مقسم هم
چی؟
تو مقسم هم یعنی در واقع اینجا ایبارشون پیدا بکنیم یکی شنایی میگیم یکی اصلا خوب کن اینجوریه یه بار میگیم
من
دیلتای معنا رو واقعی میدونه، سوسور معنا رو ساختاری میدونه. اصلا دو تا نگاه به زبان شناسی از زمین تا زمین رابطه. ولی این دو تا دلیلش دلیل میتونه با دلمون بخواد بگه آقا خوشم میاد یه کاسه میکنیم. میگه خوشم میاد ما که نیست. به از دل سوسور لوشتروس داره دورکیمو قرائت میکنه. ولی شما میتونید دورکیمو قرائت دیتایی بکنید، قرائت وبری بکنید. چی میشه قرائت وبری کرد؟ یعنی اصلا فضای ساختارگرا و پس ساختارگرا یه فضای سومی. این نکته که ایشون هم میگه، این آقای انتداب کلامبلا خط و قدرت دوستان جامعه شناسی معرفتش من خوبه. این که فضای غربی ها دو تا جنبه اصلی
اسپورتیا و
پوزیتیویسم چی هست؟ قاربی ها و انگلساکسون ها و تحلیلی ها. ولی تو خود قاربی ها دو تا جنبه اصلی آلمانی فرانسوی، ایشون هم تو مقدمه شده آلمانی فرانسوی دو تا وادی مستقله. بعد شما اگه باید تقسیم بود من الان بزنم رسید، یعنی الان همین سوال رو زنم، شاید تقسیم سگانه تحت تاثیر هابرماس بوده تو ایران که هابرماس عملا ما داره هابرماس داره این کار میکنه، ولی هابرماس داره تولید، یعنی نمیتونه داره نمیگه سه گروه هست، میگه دو تا هست سومیش ما داریم را میدادیم و سومیش میگه مثل فلسفه منظورش کار خودشه، نه فلسفه برای مثلا حتی فلسفه کانت منظور هابرماس چی؟
ارسطو مثال زد.
نه
فرانسوی مثال زد.
تو شیوه دیالکتیکش گفتم.
افلاطون.
افلاطون.
ارسطو بودی؟
ارسطو.
افلاطون. دیالکتیک افلاطون. نه اون میخوام یه چیزی داره میگه فلسفه به معنی خود هابرماسیش، نه فلسفه به معنی حتی هگلی حتی کانتی. این نیست. برای نیست که علوم انتقالی توی هابرماس یه دسته از علوم موجوده به فعل باشه. علومی که ما میگیم ممکنه امثالای پارسال ایرانی و دیگران تحت تاثیر این طبقاتی هابرماس اونا فرق سه دسته کردن. ببین واقعا توی سه دسته فمینیست ها واقعا انتقادی به معنی مکتب فرانکفورتی نیستن. بله ببین شما میتونید بگید آقا ما میتونیم اینجا تقسیم بندی دوگانه بکنیم کل متفکرین اینو محافظه‌کار منتقد. تو این دسته بندی خب اگه محافظه کنم بس شما دیگه تاریخ و هرمنوتیکی ها با پوزیتیویست ها یک
پاسه کنم. خواهی تو فرمیست ها خودشون چند تا گروه هن، یعنی چند تا گروه هن؟ فرمیست های تجربه گره داریم که میرن زیر پوزیتیویست ها، فرمیست های انتقادی داریم، فرمیست های پست مدرن که ممکنه بیان
زیر انتقادی ها برگرد. فکر ساختارگراهاشون چی؟
مثلا ساختارگراها معمولا توی این تاریخ اندیشه میبرن توی تجربه گراها.
میدونم این مدیون میبرنن یا خود غربی
نه من دیدم توی غربی ها.
نه خواهی
اون تجربه گراهی
چرا؟
ناشی از کانت ها اون تجربه گراهی که
میدونم کانت ها تجربه ریشش که کانت ها اما نه اما ساختارگراه یه باش حرف دادا چی تک بگید الان دورکیم ساختارگراه است یا نه؟
مشخصا میگن دورکیم تجربه گراه.
خب ساختارگراه نیست ساختارگراه، ساختارگراه و سوسول اولی ساختارگراه است لیدشتروس دورکیم رو تنست ساختارگراه کرد خود دورکیم فرق در ساختارگراه همین دارم میگن
ساختاری کار کرده یه اصطلاح پوزیتیویستیه.
ببینید نه اصطلاحی رو بعد میخوام خود دورکیم زمانی که هنوز ساختارگراهی پیدا نشده تو عالم و شما نیست مثلا الان که میگن که ابن سینا اصالت وجودیه و ابن سینا زمانی که دعوای اصالت وجود مطرح نیست شما میتونید بگید آرایش با این نقطه نزدیکه هر نه اینکه ساختاری منظور اون لوشتروس بود لوشتروس و بله خب لوشتروس اصلا کلا فضای فرانسوی ها به مطالعات میدانی بها میدن اما هر کی مطالعات میدانی بها داد شد پوزیتیویست ما هم یه مقداری ما خیلی سری داریم دستبندی که خودمون میاد کوچیکش کنیم حوار یک تا اومدن گفت آقا شاید این دیگه شما بندیرا کنید اگه پیدا کنید خوبه ها بر بحث ما خوبه گفت این آقای لبخند تخت رسال دکترش بود کلی درآمد کشید گفت آقا یه دونه رفرنس پیدا نکردم آقا عربیا که این سگانه رو بگم الان من تو ذهنم هست آقا این سگانه خودت چی گفته سگانه از وارد چی
نه
سگانه صدا پارادای بوله
شما نمیشه گفت تاریخی نمیشه گفت معرفت خب نیست وسط این
خب وسط این دو تا نیست چهارم رو چرا این وسط نیرونشه
نه
بسط این دوتا اینجاست میشه چهار تا
نه منظورم ساختارگرایی نه ساختارگرایی که مشخصا میگم پوزیتیویستیه اصلا من خیلی مسئول حاضرم بیارم
نه کارکردگراها آره کارکردگراها رو میگم
چیز
ساختاری کارکردی چون یعنی کارکردگرایی روش کرده
بله اینو
بله خواهد ساختارگرایی نمیزم ببینید خود هابرماس هم نکته مهمش اینه فضای هابرماس توی علوم طبیعی میشه تجربی
در که تو فضای پوزیتیویست ها مثلا دورکیم طبیعی نیست که اونم انسانیه. ببین از تقسیم فضای هابرماس ما شو بگید آیا هابرماس شما میگه علوم انسانی کجا میگرده قرار میگیره میگه یا تاریخ هرمنوتیکی یا انتقادی. یعنی این مدل فکر هابرماس این تو فضای هابرماس بله اونجا که مهار میشه مثلا شاید فضاهای چیزا بگید که انسانه چی نه
فضای تجربی
اسپاتیو نمیاره
تو نور انسانی
ها نه میاره چرا خیلی میاره منطقه بله این اشتباه گفتم که چون نه نه که میاره ببینید دو تا حرف ها خود هابرماس نمیخواد این کار رو انجام بده داره میگه ببینید توی بحث شلر مثلا اون دوستان که حالا جامعه شناسی معرفت داشتیم تقریبا این الگو از شلر گرفته داره میگه آقا یه علاقه ای به مهار هست علاقه به مهار منجر میشه به تولیداتی به اسم علوم تجربی. این علاقه به مهارش گفتم چیده اوجش توی مسائل طبیعیه ولی اونجایی که مسائل انسانی با علاقه به مهار هست ثمرش میشه که جامعه شناسی پوزیتیویستی چون میخواد مهار کنه این علاقه این علم رو رقم میزنه علم تجربی رو. یه علاقه دیگه داریم علاقه به فهمه این داره رقم میزنه این دسته از علوم رو. این نمیخوام بگم من کار میکنم این کار نمیکنم نه اینکه من بحثای اینجوری دارم من بحث اینجوری دارم
این تقسیم سگانه این میگن که این تقسیمه توی ادبیات غربی و این کتاب غربی یه چیز بین معرفتی و تاریخیه یعنی میان سیر تاریخی نظریه ها رو میگن توی این سگانه ولی خب
خب بگید دیگه من این حرف من نیاز بحث کردن نداره شما رفرنس بدید
حالا میارم
خب بیارید اینجوری جلسه بعد هم منتظر رفرنس شما هستم
الان میشه نتیجه
گیری کرد کلاب اینجوری نیست من ببینید سه قسم میکنه یا نه اصلا اول ببینید سه تا پارادایم
تاریخی
معرفتی با همین دارم میگم یه چون تو خود کرایپ بودی حالا شک کردم اشاره بود که میاد کاملا ساختارگرایی پس ساختارگرایی یه فصل میذاره براش شکلایی دیتا
توی شرط میگه هرمونوتیک و توارشناسی
آیا توارشناسی خود توارشناسی آیا اینه یا که دیگه هست
نه اصلا مشکلی
که برمیخوام مثلا تو ویبر نه توی ویبری مسئله دیگریه نه من حرفم اینه میگم سه تا پارادایم ببینید یه غربی گفته باشه سه تا پارادایم
نه اینجوری نیست
خب همین حرف اینه ما هی خواستیم تو ذهن خود دسته‌بندی کنیم کارون راحت کنیم همه رو بگیم تو سه تا
نه اینا دیگه وقت ساختارگرایی مرگ سوژه است خب اون دیگه علوم انسانی
به قول ایشون ساختارگرایی
خارج
از این وقتی علوم انسانیه
این فضا فضای
علوم انتقادی علوم انسانیه به معنی
بله.
شما
بله.
انتقادی که به هم زدنه نقد کرد به چالش کشیدنه رهایی
داخل دایره علوم انسانی
مرگ سوژه میخوام مرگ سوژه درباره اشیا داره حرف میزنه درباره انسان داره حرف میزنه چه ربطی داره این حرف شد خب اما دیگه از اون دوران دیگه خب شما دست شما نکنه فقط شما برای مقالت این کار انجام بده ان شاء الله السلام